الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در روایاتی بود که استشهاد شده بود به اونها برای اثبات استصحاب. یکی دیگه از این روایات همون روایت علی ابن محمد کاشانی بود یا قاسانی به حسب آنچه که ضبط شده است. این روایت را مرحوم صفار رضوان الله علیه محمد بن حسن صفار از ایشون نقل میکنه. این علی ابن محمد کاشانی یا قاسانی در رجال گاهی هم تعبیر شده به علی ابن محمد شیره، ولی این اهل ایران بوده، شاید شغل شیره کشی بوده هر شخص، ولی توصیق نشده. این همون روایتی بود که فرمود لا يدخل الشك في اليقين سن للرؤيا و افتر للرؤيا، که از شد به این که این روایت دلالت بر استصحاب بسیار زیبا داره. شیخ هم میگه اظهر ما فی الباب، اما عیبش ضعف سنده، چون علی ابن محمد قاسانی توصیق نشده در رجال. عرشد به این که مرحوم محقق قراتانی صاحب کفایه و همچنین محقق نائینی فرمودن این روایت که فرمود الیقین لا یدخل فیه شک، این نادر است به همون روایات دیگری که در باب پنجم و ششم از ابواب احکام شهر رمضان و همچنین در باب سوم این باب و باب یوم الشک آمده که نباید رمضان را تا جازم نیستی نیت صوم شهر رمضان کنید. فرمود این روایات ناظر به این جهته، اینکه فرموده الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی تا یقین نداری روزه به نیت رمضان نباید بگیرید. زیرا زیاد سوال شده از ائمه علیهم السلام که یوم الشک را چطور روزه بگیریم. فرمودن تا مادامی جزم به رمضان ندارید بر اساس تظنی، یعنی بر اساس ظن و گمان روزه به نیت رمضان نگیرید. لذا صاحب کفایه و محقق نائینی هر دو گفتند روایت علی ابن محمد کاشانی و قاسانی نیز به همین ناظره. میگه در کاری که یقین معتبر است و نیت صوم شهر رمضان باید بر اساس یقین به دخول رمضان باشه، لا یدخل فیه شک، در یقین به صوم شک داخل نمیشه. همونطوری که دیروز به عرض رسید، بسیاری از عبادات که منوط به یقینه با شک نمی شود نیت اون عمل را کرد، زیرا تشریع محسوب میشه. در جواب بعد رسید که گرچه روایات این مضمونی که شما فرمودید زیاده، بله که یوم شک را نباید به عنوان روز رمضان روزه گرفت، اما این حدیث دخلی به اون روایات نداره. این حدیث میخواد بفرماید که هم افطار کردن روز شوال باید بر اساس علم و رؤیت باشه و هم روزه اول رمضان بر اساس رؤیت و علم باشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب شهر سابق جاریه. مانعی نداره اون روایات هم به جای خودش روی سر و چشم میپذیریم که بر اساس ظن و گمان نباید فریضه الهی را انجام داد. اون درست، اما این روایت شریفه از راه دیگری وارد شده و آن اینی که میخواد بگوید در اول رمضان یوم شک استصحاب عدم دخول رمضان جاریه، ولا یقین لا یدخل الشک، یعنی یقینی که قبلا به عدم دخول رمضان داشتی این یقین را به شک نقض نکنی و سم لرؤیه. یقین به عدم دخول را با رؤیت که علم به دخول رمضان است نقض کنی. و همچنین در آخر رمضان یوم شک بین فطر و رمضان هم همینطور نقض نکنی، یقین به عدم خروج رمضان را به شک در هلال شوال، مگر اونگاه که علم به رؤیت شوال پیدا کنید که افطر للرؤیه. پس منافات نداره بین این روایت و اون روایات دیگر. اون روایات میخواد بگوید بر اساس شک و تزنی فریضه الهی را انجام ندهید، مثل کسی که شک در دخول وقت داره فریضه خدا را نباید به قصد فریضه انجام بده. و از طرفی هم این روایتن میخواد بگوید نقض یقین به عدم دخول رمضان را نکنید مگر به رؤیت، که نقض یقین به یقینه. و هاکذا نقض یقین به وجود رمضان را به شک در شوال نکنید، که این باز به معنی افطر للرؤیه است. دو مطلب کوچک موند که به عرض رسید. یکی اشکال این بود که آقای مانیالی میگویند دلیل بر این که مراد از این حدیث استصحاب نیست کلمه لایدخله، در صورتی که در استصحاب بود لاینقض الیقین بالشک، نقض یقین به شک نکنید. اما اینجا میگه الیقین لا یدخله الشک، یعنی یقین به فریضه رمضان را در شک داخل نکنید. در فرائض که معتبر است یقین داخل نمیشه در او شک، لذا میگه لا یدخل در اینجا به معنی نقض نیست تا شاهد بر استصحاب باشه. این را جواب دادیم که چرا اتفاقا دخول به معنی نقض هم آمده. در یکی از صحاح ذرار هم با اینکه بحث نقض بود در یک جا فرمود لا یدخل فیه الشک، و در کلمات هم معروفه که مدخول یعنی منقوض و مخدوش، این وارد شده در لغت عرب، و اساسا دخول هم گاهی ملازم با نقض و تفرق اجزاء، مثل دخول مسمار در یک تخته که مستلزم تفرق اجزاء او و شکستن تخته است که عبارت اخرى همون نقض میشه. نکته دوم استاد به این نکته تکیه میکرد رضوان الله علیه، میفرمود که نسبت به آخر رمضان، در آخر رمضان اگر بنا به فرمایش آخوند و آقای نائینی باشه، پس در یوم الشک، در یوم الشک گرفتن روزه باید واجب نباشه. در روز آخر رمضان اگر یوم الشک شد باید روزه واجب نباشه، چون به قول شما در فریضه الهی شک داخل نمیشه. حالا مثل سالی که ما درش بودیم، خب روز آخر ماه رمضان که سیوم رمضان بود به راستی یوم الشک شد. خب جمعی از مراجع در نجف گفتن رمضانه، در ایران هم برخی اعلام فطر کردند. برای من و شما یوم الشک شد. خب حالا اگر بنا به این شد که در فریضه به قول شما شک داخل نشود، خب یوم آخر روز سیوم را به چه نیت بگیریم؟ به نیت رمضان بگیریم؟ و مفروض اینه که یوم الشک و فریضه را نمی شود به صورت شک انجام داد، در حالی که متفقند بر این که روز آخر رمضان اگر یوم الشک شد به نیت رمضان باید گرفت، و این مجرتی جز استصحاب رمضان نداره. اگر ما گفتیم استصحاب بقای رمضان جاریه، قهرن محرز برای بقای رمضان داریم و اون استصحاب نیت رمضان هم بر اساس اصل محرز قشنگ می کنیم. اما اگر به قول شما معناش این بود که فریضه را به شک نمی شود گرفت و پس یوم شک آخر رمضان را حق نداریم به نیت رمضان بگیریم، از ما روشن شد آقایون؟ بسیار. پس این روایت هم قول شیخ درسته، دلالتش خوبه ولی اشکال در سندش. اما روایت دیگری که مرحوم شیخ به عنوان مؤیدات ذکر کرده، اون عبارت است از حدیث معروفی که عرض کنم حضورتون که روایت عبدالله ابن سنان، که این روایت وارد شده در کسی که ثوبش را آریه به یک یهودی یا نصرانی داده. از کسی که آقا من ثوبی داشتم، پارچه مثلا پیراهنی لباسی داشتم، یه همسایه نصرانی داریم از من تقاضا کرد و آریه گرفت و هو یشرب الخمر، همو خمر میخوره و لا طبعا به جهت طهارت و نجاست ما پابند نیست. حالا که از اون گرفتم بس سوال میکنه و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. قال فهل علی ان اغسله یا اغسله؟ فقال علیه السلام لا، لانک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تصدیق انه نجسه. چه زیبا دلالت داره. فرمود اون زمانی که تو به او این لباس را آریه دادی، خب میدونستی که این لباس طاهره. حالا شک داری که آیا قطرات خمری روی او ریخته یا احیانا لحم خنزیر خودش یا ملاقیش با این لباس ملاقات کرده یا نه، فرمود که به این شک اعتنا نکن، زیرا اون وقتی که به او دادی یقین به طهارت داشتی ولم تستیقن انه نجسه، یقین به نجاست این که بعد پیدا نکردی. پس نه نکن یقین به طهارت حین الآریه را به شک در ملاقات با خمر یا خنزیر. این خیلی زیبا دلالت داره، منتها اشکال حدیث این که این اختصاص داره به خصوص طهارت و نجاست. مورد حدیث یقین به طهارت ثوب و شک در ملاقات با خمر و خنزیر. امام فرمود استصحاب کن طهارت را، اما از این نمی شود تعدی کرد به سایر متیقنات و مشکوکات. البته شیخ می فرماید الا اینکه قائل به عدم فصل بشین، تو که فرقی نمی کنه متیقن می خواد طهارت باشه یا متیقن حیات زید، وجوب صلات جمعه یا سایر امور باشه، لذا می‌فرماید به زمینه عدم قول به فصل می‌توان این حدیث را هم دلیل بر حجیت استصحاب گرفت. استاد خویی می‌فرماید که نه، این عدم قول به فصل را نمی شود دلیل گرفت، زیرا در امر طهارت و نجاست بنا به تسهیل و مسامحه است، نه بنا بر دقت فراوانه. لذا ممکنه در امر طهارت و نجاست از باب سهولت امام فرموده اعتنا به شک نکن، نمی شود قیاس گرفت در سایر موارد. بعد از این شیخ رضوان الله علیه اشاره می‌فرمایند به روایات حل و طهارت. این ادله متعدد، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، یا به عبارتی که فقها در لسان میگن کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. من عبارت وارد نشده، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور به اون صورت وارد شده، اما عبارت نخراش را فقها داره شده در لسانشون کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. به این روایات نیز تمسک به استصحاب شده، میگن حتی غایت برای علم، معناش این هر شیئی که محکوم به طهارت است تا زمان علم به نجاست حکم به طهارت استصحاب میشه، یا هر شیئی که محکوم به حلیت است حلیت او مستمر است تا زمان علم به نجاست. در تصور ابتدایی این چنین فرموده‌اند، گفتند به اینکه معنای این دو حدیث شریف همانا آن است که حکم متیقن سابق، یعنی حلیت اشیا یا طهارت اشیا، مستمر است تا یقین به خلاف، همان لا تنقض الیقین به حلیت و طهارت را به شک، بل انقضه به یقین به خلاف. اینطور استدلال شده. خب آقایون، این دست خیلی دیگه بهش نیاز نبود بعد این همه روایات و این ادله استصحاب، اما چون در این حدیث کل حدیث جالبی ذکر شده، بد نیست که به تبع شیخ و آقای آخون و بعد هم محقق نائینی ما هم در این دو حدیث بحث فقه الحدیث کنیم تا ببینیم که واقعا معنای حدیث چیه. آقایون، حتی ممکن است قید برای موضوع در این دو حدیث باشه و ممکن است که قید برای محمول باشه. اگر قید موضوع است معناش اینه هر شیعی تا علم به خلاف طاهر است. قید برای شیعون باشه، کل شیعن الال علم به نجاسه طاهران، کل شیعن حتی العلم بالحرمه حلال. پس ممکن است قید برای موضوع باشه، نتیجه فضلا چی میشه؟ موضوع در قضیه میشه شیء مشکوک. موضوع این میشه شیئی که مشکوک است طاهر تا علم به خلاف، یا شیئی که مشکوک است حلال است تا علم به خلاف. میذارم عنایت کنید. پس حتی اگر قید موضوع شد در این دو حدیث، موضوع این دو قضیهی که در دو حدیث وارد شده میشه شیء مشکوک. کل شیء حتی العلم بالنجاسه طاهر، کل شیء حتی العلم بالحرمه حلال. احتمالم هست که قید برای محمول باشه، کل شیء طاهر و طهارت مستمر الى العلم بالنجاسه، کل شیء حلال و الحلیت مستمره الى العلم بالحرمه. خب به نظر شریف شما کدامه؟ این حتی قید موضوعه یا قید برای حکمه؟ اگر قید موضوع باشه این دو حدیث فقط اثبات و حکم ظاهری میکنه، اما اگر قید محمول باشه استمرارش حکم ظاهری، اما خود محمول حکم واقعیه. خب برای اینکه یه مقداری مطلب روشن بشه یک مقدمه کوتاهی به عرض برسانم. آقایون، حکم ظاهری عبارت است از وظیفه برای جاهل به واقع، یعنی کسی که حکم واقعی شیء را نداند برای او وظیفه‌ای جعل میشه که نام آن وظیفه میشه حکم ظاهری. یعنی مثلا شما میدونید گوشت خنزیر حرامه، گوشت گوسفند حلاله، حالا یه تکه گوشتی افتاده، نمیدانید این حلاله اگر از گوسفنده یا حرامه اگر از ما لا یعکله. پس حکم واقعی برای شما مشکوکه، میگیم یک وظیفه ای در ظاهر خدا برای توی جاهل به واقع جعل کرده و اون طهارت. پس شیء مشکوک و طهارت و نجاسه طاهر است، این طهارت میشه حکم ظاهری. شیء مشکوک و الحلیت و الحرمه حلال است، این میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری اینه. اما فضلا حکم واقعی همانا دستور و فرمانیست که خداوند متعال بر ذات یک ماهیتی مترتب فرموده، مثل که گفته الماء طاهرون، الصلاة واجبتون، الصیام واجبون. پس حکم واقعی همانا حکمی است که روی موضوعی رفته و قید تام علم و جهل در اون نیست، این حکم میشه حکم واقعی. اما حکمی که روی موضوع رفته به قید جهل به واقع، اون میشه حکم ظاهری. لذا اگر حتی تعلم در این دو حدیث قید موضوع باشه، میگه یعنی شیء مشکوک و شیئی که لم تعلم طهارت نجاسته طاهرون، این طاهرون میشه حکم ظاهری، و شیئی که لم تعلم حرمته حلال، این میشه حکم ظاهری. ولی اگر طاهر روی خود ذات شیء رفت، گفت کل شیء طاهرون، از نظر اسلام همه اشیا طاهرند، از نظر اسلام همه اشیا حلالند، وقت این حلیت و طهارت میشه چی؟ آقای این حکم واقعی، درسته؟ حالا اگر این روشن شد، این مقدمه اگر روشن شد، هفت احتمال بزرگان در این دو حدیث شریف ذکر کرده اند. احتمال اول آن است که حتی تعلم قید موضوع باشه. احتمال دوم و قهرن اگر قید موضوع شد، فقط میشه حکم ظاهری، دیگه دخلی به استصحاب اصلا نداره. احتمال دوم آن است که قید محمول باشه و مراد از شیء اعم از واقع و مشکوک باشه. کل شیء طاهر، هر شیئی چه شیء به عنوان اولی و چه شیء به عنوان مشکوک طاهرون. احتمال سوم اون که مراد از شیء ماهیت واقعی اولی است، طاهرون و حلالون محموله و حتی تعلم قید برای محمول. این سه احتمال. پس حالا تلخیص بحث امروز: یک، این که روایت کاشانی از نظر دلالت زیباست و وافی بر استصحاب و دخلی به اخبار دیگر یوم الشک نداره و شاهدش هم ترتب سم للرؤیه و افتر للرؤیه است بعد از کلام الیقین لا یدخله الشک. دو، برداشت آقای آخوند و محقق نائینی و اینکه این حدیث دخلی به استصحاب نداره مورد مناقشه و خدشه قرار گرفت از جهاتی که گذشت. سه، روایت دیگر باب، روایت عارضانن لباس به نصرانی بود که امام فرمود تو چون بیقین به طهارت داشتی و آریه دادی، به شک که در ملاقات با خنزیر و خمر اعتنا نکن. این روایت نیز از نظر دلالت ظاهر بود. سه، آخرین بخش از روایاتی که شیخ به عنوان معید ذکر کرده، حدیث کل شیء طاهر و کل شیء حلال، گفتیم چهار، ممکن حتی در این به حدیث قید موضوع باشه، لامحال حکم میشه حکم ظاهری، و ممکن است قید محمول باشه، اون وقت حکم حکم واقعی است. پنج، گفتیم لو کلیه و طبعه، هفت احتمال در این دو حدیثه که فعلا سه احتمالش به عرض رسید. والحمد لله.